الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن ما منتهی شد به اون چی که به فرمایش به مرحوم اخباریین نسبت داده شده که فرمودند که اگر قطعی حاصل شود از غیر طرق شرعیه بلو این که به ملازمات عقلیه باشه این قطع در احکام شرع اعتبار نداره، که در جلسه قبل عرض کردم به این که مستقلات عقلیه ای که اصولیین بیکار گرفتند بر سه گونه بود. قسم اول از مستقلات عقلیه عبارت بود از ملازمات مثل ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، یا ملازمه بین امر به شیء و نهی از ذل، یا مثلا ملازمه بین نهی از عبادت و فساد یا نهی از معاملات و فساد. این ملازمات که یک امریست طبیعی و ذاتی و هیچ احتیاج به جعل شرعی ابدا نداره، بلکه فقط شارع مقدس ملزوم را جعل میکنه و ملازمه بین ملزوم و لازم یک امر ازلی و ابدی است که انفکاک پذیر نیست. بنابراین عقل اگر کشف ملازمه کرد معناش اینه که این ملزوم لازمش از نظر عقل و شرع ثابته. این احیای این است که عقل حکم شرعی را استنباط کرده، بلکه در حقیقت شارع مقدس است که مثلا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه اون هم نشاره، بلکه چون ملازمه عقلیه است عقل این ملازمه را کشف کرده. در نتیجه که کشف کرده میبیند که همون شارعی که ذل مقدمه را واجب کرده مقدمه را هم واجب کرده است. پس عقل مستقل به استنباط و حکم شرعی نیست، بلکه عقل ملازمه ای که بین حکم شرع و مقدمه اوست کشف کرده. بنابراین این قسم از مستقلات عقلی بلا اشکال حجتن اگر عقل براستی کشف کرد ملازمه را، نامحاله اصل ذل مقدمه اگر واجب شد معاش اینه که عقل کشف کرده که شارع مقدمه او را هم واجب قرار داده. این قسم قطعا حجت است و جای اشکال درش نیست. برای دو قسم دیگر از مستقلات عقلی حق با اخباریینه. یکی کشف عقل مصلحت و مفاسد اشیا را، اون گفتیم چون احاطه کلی عقل به همه مصالح و مفاسد این عالم هستی نداره، بنابراین اگر جایی عقل مصلحت و مفسده را کشف کرد نمیتوان از او کشف حکم شرعی کرد، و این همان است که در روایات ما فرمود دین الله لا یصاب بالعقول. و همینطور اگر بنا شد که عقل مفسده و قبح معصیت یا قبح تجری را کشف کرد یا حسن انقیاد، اینها هم گفتیم چون در مرحله متأخر از حکم شرعی است نمیتواند دلیل بر اثبات حکم شرعی جدید باشه و الا مستلزم تسلسله. پس از این جهت بگذاریم تا به اینجا نتیجه این شد که بالاخره اگر عقل مستقل شد و به راستی از راه نمود او امور ثابته در این عالم هستی کشفی از حکم شرع کرد، جای حجیت او جای تردید در حجیت چنین کشفی نیست، بلذا ما نمی توانیم بپذیریم که فقط و فقط قطعی حجت است که از کتاب و سنت به دست بیاد، حتی اگر از ملازمات عقلی هم کشف شد حکم معتبر نباشه، این قابل قبول نیست. خب بعد از ذلک مرحوم استاد تعدادی از فروعی را ذکر کردن که حکم در آنجا از نظر شرع برخلاف مستقل عقلیه. این فروع عمدتاً مرحوم شیخ در بحث علم اجمالی آورده، ولی نمیدانم چطور شد مرحوم استاد در این دوره‌ای که من نوشتم که دو دوره اخیر این فروع را در اینجا ذکر کرده. حالا ما هم به تبع ایشون این چند فرعی که به عنوان مخالفت شرع با حکم عقل ذکر کردن به عرضتون برسانم. خب اولین فرع این است که در روایت وارد شده اگر کسی نزد یک شخص مستودع و امینی مثلا دو درهم امانت گذاشت و شخص سومی هم دومی هم آمد نزد همین مستودع یک درهم ودیعه گذاشت، مجموعاً در دست این آقا سه درهم موجوده، فرض کنید این سه درهم هم مثل از کنم اسکناس های فعلی یا مثل سکه های فعلی کمال تشابه با هم را دارند. آقای مستودع کسی که در نزد او ودیعه گذاشته شده این سه درهم را در یک نقطه محفوظ میگذاره، بعد به یک آفتی که غیر تقصیری باشه یکی از این سه درهم تلف شد. در اینجا به حسب روایات شهر فرموده است که یک درهم که مختص به صاحب اون دو درهمه، یک درهم باقی مونده باید تنصیف بشه، نصفش را بدم به صاحب دو درهم و نصف دیگر را بدهن صاحب یک درهم. حالا در اینجا عقل مستقل است که بالاخره این دو نصف درهم یقینا برخلاف واقعه، چون که یا این دو نصف هر دو مال اون صاحب دو درهمه یا هر دو نصف مال صاحب یک درهمه. خب بر چه اساس با اینکه علم داریم و یقین داریم که بالاخره این دو درهم اگر نزد یک نفر جمع شد یقینا او از غیر مالک مال در دستش جمع شده، اما در شرع مقدس اسلام وارد شده است که خیر این دو نصف درهم هر کدام نصفش مال یکی از این دوست، و اگر دو نصف در نزد یک نفر هم جمع شد ملکیت قطعی بر مالکیت این دو نصف درهم تنفیذ شده، در صورتی که به مقتضای علم شما و قطع شما حتما این دو درهم یکیش مالک مالیش نبوده و در دست سومی اگر جمع بشه مسلما اون سومی مالک هر دو نصف درهم شرعا نیست. حالا فرض کنید اگر اینکه آقای آمد مثلا با این دو نصف درهم جاریه ای خرید، این دو نصف درهم جمع شد در نزد شخصی و اون شخص با این دو نصف درهم جاریه خرید، خب یقین داره که این جاریه به تمام ها ملک شخص خریدار نشده، زیرا مسلمن یکی از این دو نصف درهم از مالک اصلی به او منتقل نشده و در نتیجه اگر این جاریه ملک شخص خریدار نشده طبعا مثلا وطی او جائز نیست و بعد سایر آثار ملکیت بر این مال بار نمیشه. یا فرض کنید که یک نفر طلبه ای آمد و مالک نصف درهم به او هدیه کرد، دومی هم آمد نصف درهمش را به این شیخنا تقدیم کرد، شد دو تا نصف درهم در دست این شیخ. بعد اگر جناب شیخ با این دو نصف درهم عوا خرید طبعا اون عوا می شود ملک او نیست تماما، نماز خوندن در اون عوا یا مثلا تصرفات او در اون عوا باید حرام باشه، زیرا می داند که با مالی خریده که نصف او ملک شخص نبوده. خب حالا اخباریین میگن جناب اصولیین شما که میگید قانون عقل، عقل در اینجا میگه این آقا مالک نیست، برای شرع مقدس بر این آثار ملکیت بار کرده، چه جواب میدید؟ در مقام جواب گاهی گفته شده است که آقا این چون خلط شده موجب برای شرکت و چون موجب برای شرکت شده بنابراین دو نفر در این یک درهم شریک شده اند. بیان ذالک، بیان ذالک این است که ما در فقه خونده ایم شرکت به صور مختلف حاصل میشه، یکی شرکت بالعنانه، دو نفر با هم شریک میشن، سرمایه ای را میگذارن و با او کاسبی میکنن، این دو نفر در سود و زیان مال مشترک شریکن، این یه قسم. شرکت قسم دوم شرکت بالمزج، یعنی گاهی از اوقات مال دو نفر به اختیارن یا به غیر اختیار ممزوج میشه، وقتی که ممزوج شد چون قابل برای تفکیک نیست این مال ممزوج بین دو نفر به صورت شرکت حاصل میشه، منافع مشترک میشه، مضرات هم مشترک میشه. گفتن ما نحن فی از قبیل شرکت بالمزج، فرض بر اینه که دو درهم مال یک نفر بوده، یک درهم هم مال شخص صاحب دوم بوده، حالا این سه درهم به هم خلط و مزج شده، بنابراین در این سه درهم هر دو شریکن، منتها یک نفر دو ثلث شریکه و دیگری یک ثلث مال را شریکه. حالا که اینطوریه در نتیجه اگر ضرری وارد شده بر هر دو وارد شده، پس حالا که یک درهم طلب شد به طرف سماوی، این یک درهم چون مشترک بین طرفین بوده نصفش از صاحب دو درهم طلب شده، نصفش هم از صاحب یک درهم، چون این شرکت شرکتی است که قهرن به وسیله خلط و مزج حاصل شده، بنابراین برخلاف عقل نیست. این یک اصل مسلمی است که موجب برای شرکت شده و خاصیت شرکت اینه که ضرر و نفع هر دو به نسبت سرمایه شریک باشند. به این طور جواب داده شده که این پس برخلاف مستقل عقلی نیست. اما آفرین، اما بر این مطلب اشکال شده که اون مزجی موجب شرکت است که مزج صورت وحدت را تشکیل بده، یعنی شیء از حالت تعدد به صورت وحدت برگرده. چون یک قانونی است که در فلسفه میگن الاتصال مسابق للوحدت الشخصیه، اگر بنا شد دو شی به هم متصل بشه از نظر عرف عقل واحد میشه. مثل این که حالا یک نفر 10 کیلو شیر داره، یک نفر دیگرم 5 کیلو شیر داره، این دو شیر با هم مخلوط که شدن چون یک واحد را تشکیل میدن میگیم الاتصال مسابق للوحده، چون با هم متصل شده پس یک شیره. حالا که یک شیر است ناچار شرکت حاصل میشه، میگیم 2/3 از این مجموع شیر ملک اون اولیه، 1/3 هم ملک این صاحب 5 کیلو شیر مثلا. و همینطور در مزج سمن به سمن، یعنی روغن یکی به روغن دیگری مخلوط بشه، یا مزجی باشه که صورت وحدت را تشکیل بده و اتصال حاصل بشه به حیثی که دوتا مبدل به یک واحد بشه. این گونه موارد حق با شماست، موجب شرکت میشه. اما اگر ما در افق تازگی خوندیم، اما اگر بنا شد که دو شی به هم مزج نشوند، مخلوط به هم بشن ولی استقلال اینها از بین نره، مثل در دو درهم به زمیمه درهم سوم، اینجا خلط شده ولیکن هر کدام وجود مستقلیه، میشمریم میگیم این درهم اول، دومی هم وجود مستقل درهم دوم، سومی هم وجود مستقل درهم سوم. این گونه موارد خلط موجب برای شرکت نمیشه تا بگیم طرفین در نفع و ضرر شریکن، بلکه اینجا طبق اون چی که در فقه هست یا باید رجوع به قرعه کرد یا باید مصالحه در کار بیاد. اینجا جای خلطی که موجب برای شرکت بشه جناب آقایی که جواب دادی از اخباریین، نه اینجا موجب شرکت نیست. پس چطوری درست کنیم؟ روایت شاهد بر این که موجب شرکت نیست اینه که بنابر این باید 1/3 از درهم باقی ملک اون نفر بشه و 2/3 ملک مالک 2 درهم بشه اگر شرکت بالمزج باشه، برای خاطر این که چون فرض اینه از مجموع 3 درهم 1/3 مال مالک 1 درهم بوده و 2/3 مال مالک 2 درهم بوده. این مثل این که یک کسی 10 کیلو شیر داشته و دیگری 5 کیلو شیر و بعد مد شده باشه. حالا اگر از این 15 کیلو مثلا 5 کیلو شیرش فاسد بشه و تلف بشه، در اون 10 کیلو باقی مونده 2/3 مال صاحب 10 کیلوه، 1/3 مال صاحب 5 کیلوه. یعنی مثلا 6.5 قسمت از این 6.5 کیلو ملک مالک 10 کیلوست، 3.5 هم ملک مالک 1 کیلوست. در صورتی که در این روایت فرموده نه، 1 درهم مختص به مالک 2 درهمه، 1 درهم هم تنصیف میشه، نصفش را میدن به مالک 1 درهم و نصفش میدن به مالک 2 درهم. نتیجه این میشه که از 4 قسمت 3 قسمت میرسه به مالک 2 درهم و 1 قسمت میرسه به مالک 1 درهم. اگر بنا شد که شرکت باشه، باید در این 2 درهم هم 2/3 مال مالک 2 درهم و 1/3 مال مالک 1 درهم باشه. در صورتی که ما می‌بینیم نخیر، از اون درهم باقی مونده تنصیف می‌کنه، نصفش مال مالک اول و نصفش مال مالک 1 درهم. پس معلوم میشه اون چه که در روایت وارد شده نه از باب اشتراک و شرکت هم نیست، بلکه یک حکم تعبدی است که برخلاف مستقل عقل شماست. چه جواب میدید؟ اینجا جواب دادن که بله، حق با شماست، جای شرکت نیست، معلوم. اما ما یک قانونی هم داریم به نام قانون صلح قهری. یعنی بعض از موارد شارع مقدس که مالک الملوک است، بین دو نفر مصالحه قهریه ایجاد میکنه. یکی از موارد مصالحه قهریه هم همین جاست. بالاخره مالی تلف شده و این مال بر ذمه شخص مستودع هم نیست، در نتیجه مشخص هم نیست که این مال مالک چه کسیه. خدای متعال که مالک الملوک است، میاد بین این دو نفر تصالح قهری ایجاد میکنه، میگه برای اینکه به قول معروف نسیخ بسوز نکباب، بنابر این ما بیم خدای متعال ایجاد یک تصالح قهری بین این دو مالک کرده و منشأ برای این هم اینه که هر یک از این دو نفر ممکن مالک تمام 1 درهم باشن، چون که ممکن این 1 درهم همه اش مال مالک 2 درهم باشه، ممکنه که تمام این درهم ملک مالک 1 درهمی باشه. حالا که هیچ کدام مشخص نیست، شارع مقدس آمده تصالح ایجاد کرده، گفته خیلی خوب، نصفش مال شما و نصفش مال مالک دوم، تا به این نحوه تنازع و تخاصم را برداره. بله؟ خب حالا یه راهش هم قرعه، بسیار یه راهش هم قرعه. حالا میگه ممکنه که شارع مقدس بگوی القرعه لکل امر مشکل قرعه بندازیم، اما چون باز در قرعه هم ممکنه که احیانا برخلاف واقع خارج بشه و همه این درهم به کسی که مالک واقعی نبوده به دست او برسه راه صلحیست و اون صلح را شارع مقدس بر اساس مالکیت کل ایجاد کرده. آفرین. ببینید حالا ما میگیم که شبیه این هم در کار ما داریم، گفتن به این که اگر مثلا یک مالی را طرفین هر دو ادعای تمام مال میکنن، زید هم میگه این مثلا اصل مال منه تماماً، امر هم میگه همه این اصل مال منه، هر دو بیان اقامه کردن. خب وقتی بیان اقامه کردن برای رفع تخاصم میان بین اینها را تنصیف میکنن، یا هیچ کدام بیانه ندارن، حاکم میگه پس قسم بخورید. حالا هر دو بر مالکیت کل این اصل قسم میخورن. شارع مقدس بر اساس اینکه مالک الملوک است و میخواد تنازع بین خلق الله نباشه، آمده صلح قهری کرده و فرموده است که اگر چنین شد این مال بین طرفین برقرار صلح قهری تنصیفی واقع میشه. ممکنه بگیم منشأ حکم شرع بر این تنصیف عبارت از صلح قهری است که شارع مقدس بین این دو مدعی ایجاد کرده. خب حالا اگر بنا شد که صلح قهری شرعی شد، مانعی نداره اگر شخص دیگری تمام این مال در دست او جمع شد، یعنی هم نصفی که در دست زید بود و هم نصف درهمی که دست عمرو بود دست یک شیخ طلبه‌ای رسید و با این دو نصف عبا خرید، بگیم خب به حکم شرع هر یک از این دو مالک واقعی بودند، حالا که مالک واقعی بودند دو نصف درهم از دو مالک واقعی به جناب شیخنا رسیده، پس عبا یا جاریه‌ای که خریده با ملک منتقل الیه من المالک الاصلی بوده. بعد استاد میگه حالا اگر تنزل کنیم و بگیم چنین صلحی در کار نیست، ولی بالاخره آمده به منزله حکم حاکم شرع ایجاد ملکیت ظاهری کرده، یعنی که انه همونطور که قاضی اگر بر طبق بیانه یا بر طبق یمین حکمی کرد، این واقع را که عوض نمی کنه، ولی میگن برای فصل خصومت حکم قاضی متبعه. به قول معروف گفت من را عرض کنم که حکم قاضی و مرگ مفاجات. حالا اگر از این را پیش آمدیم گفتیم صلح الهی قهری نیست، بلکه بر اساس صلح ظاهری است، یعنی برای قانون عدل و انصاف آمده ایم این درهم باقی را بین طرفین تازش ایجاد کردیم و برای اینکه یکی بر دیگری غالب نشه آمدیم نصفش به این آقا دادیم و قانون انصاف و نصفش را هم به دیگری دادیم. پس بگیم مالکن اما بر اساس حکم شرعی، حکم حاکم، که حکم حاکم حکم ظاهریه. خب میگیم اگر از این را هم وارد بشیم، میگیم باز هم مانعی نداره، ببینیم آیا حکم ظاهری در حق یک نفر نسبت به دیگری اثر حکم واقعی را داره یا خیر. اگر گفتیم حکم ظاهری یک نفر نسبت به دیگری به منزله حکم واقعی میشه، که خب خیلی خوب، پس دست طلبه که این نسبت در هم جمع شده، چون هر یک از طرفین مالک ظاهری بودن، برای شیخنای طلبه حکم ظاهری اونها حکم واقعی میشه و این طلبه مالک دو نصف است واقعا. حالا که مالک دو نصفه اگر اواخری درسته، و اگر بگیم خیر حکم واقع ظاهری با علم به خلاف اثر نداره، هیچی دیگه میگیم این طلبه نباید با این دو نصف جمع بشه. دلیلی هم نیامده که اگر این دو نصف نزد ثالثی جمع شد چه حکمی داره. سرانجام این مسئله نمیتوان دلیل بشه بر اینکه مستقل عقلی منقوض است و عقل ما اگر به شیئی قطع پیدا کرد ارزش نداشته باشه و بگیم حکم شرع بر قطع عقلی مقدمه. والحمدلله.